بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 79. 846. حکما عشقهای بشری را بدین گونه طبقه بندی کردند: عشق طبیعی مثل خوردن، خوابیدن، جماع کردن و امثالهم. عشق نفسانی مثل حرص مال و شهرت و سلطه و بازی و غیره. عشق قلبی مثل حب غیر جنسی انسانی به انسان دیگر، حب زیبایی ها و حب الهی که برترین عشق قلبی است. عشق روحی که حاصل نزول روح قدری یا روح عرفانی از جانب عارف است، و عشق هویی که برترین نوع عشق الهی است که از آن عارفان کامل و خلفای الهی و صوفیان حق است که مظهر هویت پروردگارند. و این پنج طبقه از عشق شامل همه ابنای بشری می تواند بود، ولی عشق ششمی هم هست که عشق هاهوتی می نامیمش، که فقط از آن محمد صلی الله هست که خورشید عشق است. و عشق هفتمی هم هست که عشق اللهی است که از آن خود الله هست ولا غیر، که البته حکیمان از این سه عشق اخیر سخنی به میان نیاوردند. و بدان که کل شش طبقه زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آن است مخلوق و محصول این شش طبقه از عشق است که زیر مجموعه عشق اللهی می باشد. 847. یک انسان اهل معرفت قادر است که هر یک از موضوعات زندگیش در قلمروبه هر یک از طبقات عشق و هستی را تبدیل به عشق عرفانی کند. و این بدان که تنها راه جاودان ساختن هر عشقی در انسان همانا عرفانی، یعنی معرفتی نمودن آن است، در حالی که انسان جاهل میپندارد که از طریق تصرف مادی چیزی میتوان عشقش را جاوید نمود. 848. خداوند در پاسخ به اعتراض ملائک به امر خلافت آدم و عشق بین انسان و خدا می فرماید که من چیزی می دانم که شما نمی دانید، و این دانایی از جنس خبر نیست، بلکه علم و حکمت و معرفت است. و اگر انسان هم به این علم الهی در باب عشق دست یابد، از همه مشکلات و عذابهای عشق و نابودیش مسون می ماند. 849. مهمترین علتی که ملائک در رد مقام خلافت اللهی آدم ارائه می کنند این است که آدم دست به فساد و خونریزی و ستم می زند، یعنی ظرفیت حمل این عشق را ندارد، و این ظرفیت جز به نور معرفت حاصل نمی شود. به زبان دیگر، دلیل افساد و ظلم و خونریزی بشر در عشق جز بی معرفتیش در حق این عشق نیست که تنها راه جاودان ساختن عشق را تصرف و تملک می پندارد، و همین امر علت العلل همه شرارت های بشر است. همانطور که در سراسر جهان شاهدیم که اراده به مالکیت و سلطه اساس همه مظالم و خونریزی بشر است که برخواسته از اراده به تملک معشوق و هر چیز دوست داشتنی است. 850. پس در حقیقت این رساله تنها وسیله برچیدن ستم و جنون و جنایات بشری است. 851. مارکس و کلن فلسفه سوسیالیسم میپنداشت که به واسطه خونریزی و ظلم و زور میتوان بر خونریزی و ظلم و زور بشر فائق آمد و به زور میتوان ریشه مالکیت خصوصی را برانداخت. 852. عاشق میپندارد که از طریق تصاحب معشوق میتواند عشقش را جاودانه سازد، در حالی که به تصاحب معشوق در میآید و معشوق از عاشق ظالمش انتقام میستاند و بدین گونه عشق ریشه‌کن میشود و عداوت بر جایش مینشیند و بدین گونه اراده به مالکیت خصم و نابودگر عشق است. 853. آنان که کتاب را یعنی دین را به ارث میبرند در تردیدی اندر تردید فزاینده خواهند ماند. قرآن این همان دین موروثی و بلکه معارف دینی سربرآورده از تاریخ است که جز بر شک نمی افزاید تا آن حدی که آدمی برای نجات از آن به ناگاه به کلی کافر و منکر دین می شود. بنابراین از چنین دینی هرگز عشق الهی و عشق عرفانی بر نمی آید و بلکه تنها راه نجات انسان از دین تاریخی و کتابی و آموزشی و نژادی هم جز عشق عرفانی نیست. 854. و وای بر آن هنگام که عشق عرفانی هم نژادی و موروثی شود، مثل بسیاری از فرقه های درویشی که از مظاهر اشد زلالت و نفاق شدند. 855. جوانی متعلق به خانواده ای شدیداً نژاد پرست به پیروی از خواهر و برادرش که به آثار این جانب تعلقی داشتند با ما ارتباطی برقرار نمود و از آنجا که خود هیچ انگیزه ای فردی نداشت دچار سرگردانی جنون‌آمیزی شد که با گرفتاری عجیبی او را از این جنون رهانیدیم. 856. پس بر حذر باش از تقلید و تبعیت کورکورانه و نژاد پرستانه در باب معارف توحیدی و عشق عرفانی که عین بازی با دهان شیر است. بازی با عشق عرفانی خطرناکترین بازی ممکن است. 857. آیا به راستی عشق چیست؟ عشق بدعت است و واقعی در اصائه و اکنونیت مطلق بی پس و پیش است و این است که همه پدیده های تاریخی در اجابت با عشق قرار دارند. 858. اگر امام صادق علیه السلام علم بدا یا بدعت را در آخر الزمان برای شیعیان امری واجب می داند، دقیقا ناظر بر عشق عرفانی است که همان امر امامت می باشد. علم بدا همان علم عشق است که گوهری امامت و ولایت و تشیع می باشد. رجوع کنید به کتاب اصول کافی. 859. عشق بدعت است و بدعت تنها امری است که هر چند که رخ نماید هرگز تکراری نیست. 860. یکی دیگر از خطراتی که عشق را تهدید می کند قیاس و تشبیه هر عشقی با عشقی دیگر است. حتی عشقهای مربوط به قلمرو به واحدی از حیات بشری هم قابل قیاس نیستند، یعنی حتی دوتا عشق جنسی و شهوانی هم نباید مقایسه شوند و وای به آن زمان که عشق عرفانی قیاس به عشق جنسی شود. 861. وقتی گفته می شود که عشق بدعت است، بدین معناست که عشق تنها واقعی است که هموار مستقیماً از نزد خداوند نازل می گردد و خداوند بدیع و مبدیع است و این است که عشق به مثابه خلقت جدیدی از عدم است. 862. وقتی با عارفی حتی سلام علیکی می کنی و یا با او فنجانی چای می نوشی و یا بر حسب اتفاق از کنارش عبور می کنی، باید بدانی که در آغاز سرنوشتی دیگری که اصلا نمی دانی که چیست و به چه چیزی شباهت دارد و این یعنی بخت، بدعت و توفیقی آسمانی از فراسوی خیر و شر و خواستن و نخواستن. عارف از مصادیق کرام الکاتبین است، یعنی کسی که از کرامت خیش سرنوشت می نگارد منتها به دست و اراده خودت. 863. هرگاه با عارفی مربوط شدی که به تدریج دچار احوال و افکار و احساساتی می شوی که مطلقاً آن را در نمی یابی و حتی مشابهش را نه از کسی شنیده و نه در هیچ کتاب روانشناسی خوانده ای و فقط احساس می کنی که بر جهانی دیگر وارد شده ای، بدان که تحت شعاع عشق عرفانی قرار داری و سرنوشت تو یک بار دیگر در حال نوشته شدن است، البته به اختیار و نظارت خودت. منتها نه آن خود قدیمی بلکه خودی نو که در حال خلق شدن است. 864. عارفان واصل مظهر ربوبیت خداوند در میان خلق هستند، ولذا لفظ رب در قرآن کریم فقط مختص به خداوند خالق نیست. اینک بسیاری از آیات قرآن را که از رب سخن میگوید بهتر در میابی. 865. عارف معلم روح است که روح را در پرتو عشق تعلیم میدهد در نفس ناطقه، و بدین طریق نفس ناطقه را به علم روح مسلح میسازد. 866. این بدان که عاشق شدن همان روحانی شدن است به درجات عشق و روح. عشق جنبش روح است. 867. اگر میخواهی برای عشق یک تعریف فرمولی و جدول ضربی درست کنی تا بتوانی بران احاطه یابی و آن را تحت سلطه و بازی خودگیری، سخت در خطایی. این تویی که بازی می‌خوری. بازی خوردگان عشق را بنگر و عبرت گیر. 868. همه کسانی که به عشق فحش می‌دهند و آن را انکار و لعن می‌کنند از جمله کسانی بودند که خواستند که عشق را به بازی گیرند و به خدمت منافع نفسانی خود آورند که خود بازی خوردند به مکر عشق. با خدا مکر نکنید که خدا خود بهترین مکاران است. قرآن. مکر با عشق عین مکر با خداست. و البته مکر خداوند مکری بس کریمانه است و آدم بازیگر را به خدا برده و بر سر جایش می نشاند تا کاری خطرناکتر از این دست خودش ندهد. خاصه بازی و مکر با عشق عرفانی آدم بازیگر را چنان ادب می کند که تا قیامت یادش نرود. 869. عشق نه فقط در سرآغازش که در لحظه به لحظهش بدعت و اسایه است، ولذا قابل پیش بینی نیست و این است که تنها روش همراه شدن با عشق اطاعت بیچون و چرا از عاشق است که منشأ عشق است. 870. عشق تجربه استقرار در اسایه است که محضر پروردگار است که همان مستاق من یشا می باشد، هر چه بخواهد، و این قلم رو به هدایت در عشق به سوی خداست. 871. و این است که قیاس و تشبیه منطق ضد عشق است که معشوق را از قلم رو به عشق به برون می افکند. 872. حتی آن که از قلم رو به عشق به برون افکنده می شود نیز دیگران آدم سابق نیست، زیرا اینک در حاشیه عشق قرار دارد و تحت تأثیر آن است. 873. پس آن که مشمول عشق شد به هر حال سرنوشتش دیگر شده است و از احاطه آن منیت جاهلانه و کافرانه سابق خارج است و از سرزنش عشق تا دم مرگ و بلکه تا قیامت رهایی ندارد تا توبه کند و به رحمت عشق ملحق شود. 874 عشق از عاشق بر معشوق وارد می شود، ولی هر یک را به گونه ای فرمان می دهد و این طور نیست که عاشق بتواند به هوس خود بران غلبه کند. 875 عشق چیزی است که هرگز فراموش نمی شود. یاد عشق یاد جبری خداست، پس عشق یک توفیق الهی است. 876 گرایش به تخدیر پس از شکست در عشق تلاش برای فراموش کردن آن است که همان تلاش برای فراموش کردن خداست که تلاشی ناکام است. بنگر که معتادان جز از عشق سخن نمی کنند. 877 آنچه که شکست در عشق نامیده می شود، شکست کفر آدمی جهت غلبه بر عشق است. 878 عشق همه را شکست می دهد. برخی آن را می پذیرند و رستگار می شوند و اکثران کتمان کرده و تباه می گردند. شکست در عشق پیروزی حق است. حق آمد و باطل رفت زیرا که قرار بود که برود. 879 آن که می خواهد از عشق برای خود افتخاری بازاری بیافریند رسوا می شود آنقدر که عشق را انکار کند. 880 آنان که عشق عرفانی را نوعی عشق جنسی و فاسقانه می شمارند و لذا به همان فکر با آن برخورد می کنند عاقبت آن را انکار نموده و جادویش می نامند، از این که نتوانسته آن را به بازی گیرند و بلکه خود بازی خوردند. 881 عشق عرفانی برای فاسقان حرفه‌ای در درجه اول یک عذاب و تنبیه الهی است و در مرحله دوم اگر توبه آید رحمت عشق آغاز می‌گردد. 882 اهل عشق بایستی بلا وقف مقیم اصائه باشد و این است که امر بیچون و چرا تنها منطق عشق است و اطاعت بیچون و چرا هم روش انسان اهل عشق است. بنابراین علت منطقی شکست و رسوایی و ابطال آدمی در عشق رویا رویی عقل قیاسی و تشبیهی و عقل توحیدی بیچون و چراست که از علیت تاریخی تجربی خارج است. 883 از همین منظر بهتر میتوان دریافت که چرا علی علیه السلام شرط بیعت با خود را برای پیروانش اجتهاد از نزد خود قرار داد، یعنی بدعت، و فقط در چنین نوعی از اطاعت و بیعت است که قوانین الهی و معارف قرآنی امکان تحقق می‌یابد. 884 اصلاً منطق حاکم بر قرآن و سبک ادبی سوره ها و آیات قرآنی بهترین دلیل بر ادعای ماست، زیرا سبکی فل بدائه و آنیست و عدم تسلسل علیتی آیات به لحاظ معنا و موضوع بزرگترین معمای قرآن است که جز اهل اصائه و عشق عرفانی در نمی‌یابند. مثلا گاه در یک آیه واحد شاهد گرد همایی غیر علیتی و نامعقول موضوعاتی به ظاهر نامربوط هستیم و گاه یک سوره مشتمل بر آیات و مسائلی است که همچون ربط آسمان و ریسمان است. پس آن که منطق و نور توحید و بدا و بدعت و اصائه را در نمی‌یابد، قرآن را سخنان شاعرانی یک آدم نیمه مست و مجنون می‌یابد. همانطور که خود قرآن هم بر این اتهام کافران نسبت به خود و رسولش اذعان نموده است. 885 مثلا چه رابطه علیتی بین ماه و خورشید و زناشویی و لقاء الله وجود دارد؟ دریایی از این نوع آیات در قرآن وجود دارد که با صد نوع فلسفه و علوم علیتی قابل فهم نیست الا این که موجب گمراهی می شود. به همین دلیل تفاسیر و استنباطهای فقهی و طبی و اقتصادی و فلسفی و تاریخی و سیاسی از این کتاب در عصر ما فجایعی عظیم به بار آورده است. به همین دلیل خداوند هرگز در این کتاب نفرموده است که از قرآن پیروی کنیم، بلکه در قرآن تفکر و نظر کنیم و اطاعت از آن رسول و امام است. 886 قرآن را جز اهل حضور اصائه و عارفان عاشق که خود در درجاتی شأن نزول آیات هستند در نمی‌یابند، و این همان معضله تعبیر قرآن است که کاملترین تعبیرگران آن امامان بودند که قرآن ناطق می باشند. 887 پس در حقیقت عشق عرفانی و اطاعت بیچون و چرا مکتب و تمرین آشنایی با معارف و اسرار قرآنی است، یعنی عشق عرفانی همان عشق قرآنی است و راهی که به حقایق قرآن می رسد، همانطور که رسول عشق فرموده زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند و آن را تصدیق می کنند. و معرفت نفس از مهمترین ثمرات عشق عرفانی می باشد و خداوند هر آن مشغول کاری و در مقامی است. سوره الرحمن پس تحت اراده حق بودن مستمرن مشمول بدا و بدعت و خلق جدید است، یعنی خلقت بدی هرگز پایان نمی پذیرد و فقط عاشقان آن را در می یابند. 888 این جانب در نخستین رابطه منطقی با قرآن و تفکر در آیات آن به ناگاه احساس کردم که این کتاب حاصل جمع آوری یک کتاب دیگری است که هزاران تکه شده و ترتیب فصول و جملاتش به کلی از دست رفته است و یک نفر آنها را به طور پراکنده جمع آورده و یک کاسه کرده است تا گم نشود، مثل تسبیح پاره شده ای که دوباره جمع شده و به نخ کشیده می شود ولی آن ترتیب اولیه را ندارد. و این نظریه را در کتب برخی از مفسران بزرگ هم دیدم، ولی سالها بعد پس از واقعه نزول روح دیدم که به خطا رفته بودم و این کتابی علیتی از نوع علیت محسوس و مادی بشری نیست، و بلکه علیت آن تعبیری است و نه زنجیره‌ای، و اصلا کل جهان هستی نیز این گونه است و منطق علیتی بشر سطحی ترین و بیریشه ترین و فریبنده ترین منطق است. 889 آیات و معارف و اسرار قرآنی فقط در یوم الدین بیان و آشکار می شوند. یوم الدین را قیامت کبرا ترجمه کردند که البته یکی از معانی آن و کاملترین آن است، ولی هرگاه که آیه‌ای بر انسانی رخ می نماید و تعبیر می شود و شأن نزولش معلوم می گردد، آن یوم الدین آن آیه برای آن فرد است و در قیامت کبرا همه پرده ها بر کنار می رود و جهان هستی به اصل و مبدأ خود یعنی خداوند باز می گردد و این تأویل کامل قرآن و جهان است به همراه انسان. ولی انسان مقیم الصائه و سالک عشق عرفانی دائما در یوم الدین است، زیرا بر صراط المستقیم است که فاتح اولین آن علی علیه السلام است که پیامبر اکرم او را پرچمدار قیامت خوانده است، یعنی برپا کننده یوم الدین، روز و روشنایی دین. 890 نویسندگانی صاحب کرامت هستند و می دانند که چه می کنند و به راستی که این ابرار در جنات نعیم هستند، همانطور که بدکاران در دوزخند و در یوم الدین بران وارد می شوند و این از آن غایبان نیست. و اما آیا می دانی که یوم الدین چیست؟ پس چه چیز تو را آگاه کرد که یوم الدین چیست؟ روزی که هیچ کس مالک هیچ چیزی برای خودش نیست و امر فقط از آن خداست. سوره انفطار. و این یوم الدین ابرار و عارفان و اهل قلم عشق است که در حضورند و غایب نیستند از خیشتن، زیرا در وجودشان جز خودشان چیزی نیست، آن خودی که امر و اراده خداست بی چون و چرا. 891. فقط عاشق است که مالک هیچ چیزی نیست و این مقام اخلاص است و حضور، این مقام ابرار و آزادگی است و امر خدا در قلم آنهاست و جز خدا مالکی ندارند. 892. قلم کریم یعنی قلمی شفا بخش و شفاعت کننده و صاحب برکت و محبت الهی که شب دین را برای خواننده اش روز می کند و دین همان واقعیت جهان است. ان الدین لواقع، یعنی قلمی نور بخش که ظلمت را می شکافد و جهان را روشن می سازد. و این قلم عشق و عاشق است، همان قلمی که نخستین خلق عالم است و جهان هستی را بدیع ساخت و بدعت آورد و ام الکتاب را نوشت و کتاب عین هستی شد. و این یعنی نویسنده کریم، کرامن کاتبین. پس این نویسنده جز خود خداوند نیست و برخی از آنان که فنای در عشق او گند و رضا قلمش را به ارث میبرند به درجاتی. 893. عشق عرفانی برای کسی که دارای مراد و مرشد روحانی است سراسر قلم رو به رازگویی و رازگشایی است تا شش درب دل مرید بر مراد گشوده شده و شش آسمان جانش تحت نظر مراد قرار گیرد و هر بچی از دل و جان که از چشم مراد پنهان بماند همان قلم رو به رسوخ شیطان و سلطه ظلمت است که به تدریج کل رابطه را نابود می کند. رابطه مراد و مرید رابطه کامل و ششدانگ و صد درصد است و حتی نقطه ای تاریک و پنهان از دل مرید در نزد مراد برای تباه‌سازی این عشق کافی است. صدق شرط عشق عرفانی است که امکان خلافت بین مرید و مراد را فراهم می کند و تا این خلافت پدید نیاید هدایتی هم ممکن نمی شود که بر صراط المستقیم باشد و به لقاء الله برسد. صدق و ایمان و اعتمادی فزاینده گوهره و شرط هدایت الهی است. 894. پس وای بر دروغگو و ریاکار و مکار در عشق عرفانی که کمال احسان و لطف خدا در حق بنده است که وای بر تکذیب کنندگان. 895. و اینک نظری بر وجهی از سوره الرحمن می کنیم که به راستی سوره عشق آشکار خداست بر انسان. خدای رحمان است که تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموزاندش بیان. شمس و قمر در این کارند و ستاره و درخت سجده می کنند. پس کدام یک از خوبی های پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ همه نابودند و باقی است جمال پروردگارت که دارای تجلی ها و کرامت هاست. این ماجرای خلق جدید و آفرینش عرفانی انسان است در حیات دنیا که مجموعه مکاشفات و مشاهدات ما را که شرحش رفت یک جا بیان می دارد. خلقتی به یاری شمس و قمر و سجده ستاره و درختان و تعلیم قرآن و سر بیان و قلم و تجلیات خداوند که فنای عالم را آشکار می سازد در مقابل دیدگان عاشق. و ما بقیه این سوره وصف بهشت و دوزخ است که حاصل دو نوع برخورد انسان با عشق پروردگار است. آنان که تصدیق می کنند و تسلیم امر اویند و کسانی که تکذیب و انکار و بازی می کنند. زیرا در ادامه آیات مذکور می خوانیم که خداوند هر آن در کار و شأنی است. پس عاشق باید هر آن در حضور پروردگار و در جایگاه اساعه و شأن او باشد و با آن مخالفت نکند و مرید محض باشد، یعنی در بداعت به سر برد، زیرا این آیه آشکارا از خلق جدید و بداع و بدعت خداوند در کار جهان سخن میگوید که این خلقت جاری است و پایان نیافته است و جهان بلا وقف در حال خلق جدید است و این اهل عشق است که این خلق جدید را در می‌یابد و خود آفریده می‌شود به دستان خدایش. 896 عشق عرفانی رویارویی با خلق جدید است و دخیل این خلقت و بدعت الهی شدن و هر آن جدید تر شدن است و به نوعی برتر آفریده شدن و هر آن با جهانی دگر زیستن است. 897 و این خلق جدید و آفرینش پیاپی عرفانی به همراه شأن بداعتی پروردگار است، یعنی خود خداوند نیز هر آن در تجلی بدیع و جدیدی است و این است که حتی دو تجلی او تکراری نیست، نه برای فرد واحدی و نه برای دو نفر، یعنی هر جلوه از جمالش برای اولین و آخرین بار است و این است راز فراق اهل دیدار. و هر دیدار کننده ای خود محل تجلی همان جلوه ای از او می شود که دیدارش نموده است و بدین گونه هیچ جلوه ای از جمالش نابود نمی شود. همه چیز نابوده است جز جلوه جمال پروردگار. سوره الرحمن 898 هر دیدار کننده ای جمال پروردگارش را در کل جهان و جهانیان بازتاب می دهد و باز متجلی می کند و این همان معنای خلافت انسان است به عنوان خلیفه خالقیت حق که از عدم کن فیکن نماید. پس به تعداد تجلی جمال حق جهانها وجود دارد. این معنا را دریاب و در آن بمان و بدان که این جهان محسوس و مادی مقابل روی تو ماده اولیه خلق بی نهایت جهان است در قلمرو خلق جدید و عشق عرفانی، که هر جهانی با فنای جهان قبلی رخ می نماید تا قیامت کبرا که ظهور جهان جهان هاست و جمال همه جلال. پروردگارا درخواست می کنم از تو زیباترین جمالت را که همه جمالهای تو زیباست. پس از تو درخواست می کنم همه جمالهایت را. دعای سحر و این دعای عاشقان است و از زبان عاشقترین انسان یعنی امام که شیعیانش را تعلیم می دهد که از خدا چه بخواهند. 899 یاری دهید خودتان را به صبر و صلات و بدانید که کاری بس بزرگ و دشوار است و ممکن نمی آید جز بر خاشعین و خاکساران، یعنی آنان که در امید دیدار پروردگارشان هستند و روی به سوی او دارند. سوره بقره. یعنی صبر و خاصه صبر در صلات جز از آن عاشقان روی حق نیست و مابقی صبر نیست بلکه جبر است و صلات نیست بلکه نمایش است و خداوند می داند نمایش های آدمی را. چرا علمای ربانی و خردمندان دینی مردم را از گفتارهای گناه و حرامخواری و نمایشات باز نمی دارند؟ سوره مائده 900 صبر عاشق صبر جمیل است، یعنی صابرش را زیبا روی و خدا روی می کند، در حالی که صبرهای دیگر اساساً جبر است و جابرش را زشت و سخیف می سازد و شقی. 901 صبر جمیل یعنی صبر بر جمال پروردگارش که دیدار نموده است، تا آنجا که صابر عین همان جمال می‌گردد و سپس نور جمالش را در عالم و آدمیان بر می‌تاباند و جهانش را جمیل و الهی می‌کند، زیرا یاد خدا همزیستی با اوست و با هر که بنشینی چون او برمی‌خیزی. و این قیامت است، یعنی راز همه تحولات اجتماعی در هر عصری، قیامت جمال عاشقان است. این راز را بدان. 902. بنگر که چگونه انقلاب هر قومی جمال انسانی را با خود حمل می کند. این قیامت جمال است که اگر نه در حیات دنیا، پس از مرگش به حق پیوسته است. هر انقلابی قیامت جمال شهدای آن است که شهید شاهد جلوه‌ای از جمال حق می شود و مشهود حق می گردد. این جمال ها روشنایی های مردمانند و راهشان می نمایند. 903. هر که عاشق جمالی شد و صبر و تقوا و جهاد پیش ساخت، جمیل آن جمال می شود، یعنی شهید آن شهادت می گردد. این معنا را دریاب و در آن بمان. این بیان اجمالی از امر خلافت عشق است و این که عاشق بالاخره معشوق معشوق خود می شود. 904. مردمان تا عاشق جمال رهبر خود نشوند قیام نمی کنند. هر فردی هم تا عاشق جمال کسی نشود قیامتش برپا نمی شود و خدایش را دیدار نمی کند. 905. در حقیقت معذره محبت پذیری یا محبت ناپذیری معشوق زمینی عملا همان واقعه جمال پذیری یا جمال ناپذیری از جانب عاشق است. زیرا عاشق عاشق جمال جلوه‌ای از پروردگار در آینه صورت معشوقی شده است. و اینک بهتر در میابی این کلام الله را که هر کسی بر جمال خیشتن عمل می‌کند. این جمال یا ژنتیکی و موروثی و تاریخی است که عملش هم جز نژاد پرستی و بت پرستی و شرک و ستم نیست و یا جمالی نازل شده از جانب پروردگار است، از دل عاشقی بر معشوقی که پذیرش و اطاعت از آن جمال عین هدایت است. و اینک این آیات را دریاب که نزول قرآن و جمال و روح را جریانی واحد می‌خواند و عین هدایت و فرو فرستادیم از قرآن آنچه که شفا و رحمت است برای مؤمنان و نمی افزاید ظالمان را جز زیان. و چون انعام می‌کنیم بر انسان روی برمی‌گرداند به یک طرفش، و چون شری به سویش می آید مایوس می گردد. بگو که هر کسی بر جمال خیش عمل می کند، پس پروردگارتان داناتر است به آن که در راه درست تر است و می پرسند از تو درباره روح. بگو که روح اراده خداوند است و از علم آن بس اندک داده شده اید. سوره اسراء. در این معانی تا ابد بمان. این شرح عشق الهی و خلقت عرفانی بود و نزول قرآن و روح که همان جمال عشق است. 906. پس اگر خداوند می فرماید که این کتاب برای مردمان است، نه از درب تفسیر و فلسفه و کلام آن است، بلکه وقوع آیات آن است در زندگانی مردمان، یعنی مردم شأن نزول قرآن هستند. 907. بنده خود برخی از جمالهای الهی پروردگار را که شهود کرده ام گاه در کسانی به آنی رؤیت می کنم و این وقوع عشق عرفانی است که از منظر شهود بنده بر کسانی فرود می آید که جلوه ای از نزول شفا و رحمت قرآنی و انعام آسمانی و نزول روحانی است، طبق آیاتی که همینک ذکرشان رفت. و اینک مخاطب من چه واکنشی نشان دهد امری دگر است که سرنوشت او را رقم می زند. ولی به قول قرآن کریم و آیات مذکور اکثر آدمها ناز می کنند و عاقبت دچار خسران و یأس می گردند و ما بقی عمر هم مشغول حسرت و لعنت خیش می شوند. که به راستی دشمن آشکار خیشتن است این آدمی، قرآن. ولی مافات این اداوت و کفران عامه مردمان را هم عاشقان می پردازند که اول قرار نبود که بسوزند عاشقان. 908. کل قرآن شرح عشق خداست به انسان و سرگذشت مردمان در قبال آنچه که با این عشق و عاشقان کردند و نکردند. و اصلا بسم الله الرحمن الرحیم دعوت به عشق و ادعای عشق است که درب ورود به سوره های قرآنی است جز سوره توبه که سوره انتخاب است که عشق برداشته می شود به لحاظ جذبه و افسونش تا به عقل اختیار شود یا نشود. در این باب به رساله فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم از این جانب رجوع شود. 909. پس هر نوع عشقی از هر درجه و کیفیتی به معنای انطباق وجهی از جلوه الهی بر وجهی از جلوه بشری است در درجات و شدت روشنایی، و نیز این که این انطباق درجه اول و مستقیم باشد و یا درجه دوم و یا سوم و غیر مستقیم و لذا غیر عرفانی باشد، از چشم دل عاشقی بر فردی که قرار است معشوق باشد. و البته این عشق و انطباق وجه الله اعلای پروردگار درباره عارفان واصل و صاحبان روح قدری مستقیما از جانب خلیفه مطلق خداوند یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 910. این جانب جمال الهی اکثر کسانی که به طریقی با بنده مربوط شدند را پیشاپیش دیده و میشناسم که گاه به آنان ابلاغ کردم. به همین دلیل مسئولیت این انسانها در قبال این رابطه بسیار شدید و مهم و سرنوشت ساز است، هم در صورت تصدیق و هم تکذیب. برزا این رابطه نقطه عطف کل زندگیشان محسوب می شود، زیرا هرچه رحمت و محبت نازل شده وسیع تر و کریمانه تر باشد مسئولیت هم به همان میزان است خواه نخواه. همانطور که مثلا میراثی که به کسی میرسد هرچه بیشتر است حاصلش به همان میزان موجب خوشبختی یا بدبختی میراث خوار است. 911. پس بدان که عشق نزول قرآن و آن نعمتی است که در سوره حمد گوهره هدایت رحمانی است که اگر انکار یا مکر شود موجب غضب یا زلالت است. 912. آری، اکثریت قریب به اتفاق آدمها چون نعمت خدا نازل شد یعنی عشق به یک طرف بدنشان روی بر می گردانند به قول قرآن، یعنی ناز می کنند. و به راستی که آدمی قربانی و تباه شده ی ناز خیشتن است در قبال خداوند. بنده در باب ناز قبلن مطالب مفصلی نوشتم و در اینجا تکرار نمی کنم، به آن مطلب رجوع شود. خاص خانم ها و این بدان که ناز در قبال عشق پاک و مشروع و یا عشق عرفانی از علائم بارز شقاوت و حماقت بشر است. و بنگر عاقبت همه اهل ناز را که به پای شقی ترین آدم ها خاک می شوند. و این عدل عشق است و آخرین رحمت قهار حق درباره اهل ناز که خداوند اهل ناز را دوست نمی دارد. سوره لقمان. 913. بسیاری ناز را مترادف حیا و وقار زن می دانند که این فهمی وارونه است. بهترین تعریف را خود قرآن کریم عرض نموده است، آنگونه که در آیات سوره اسراء آوردیم. روی به یک طرف برگردانیدن و نه به کلی روی برگرداندن. به قول معروف با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. پس این عین مکر است که در فرهنگ عامه بشری تقدیس می شود و از هنرهای زنانه محسوب می گردد که البته هنری کافرانه است. 914 ایمان منت خدا در بشر است و مؤمن یعنی صاحب من الهی. همانطور که اصلاً مصدر اصلی لغت ایمان و مؤمن هم من می باشد و عشق اشد این منت خدا بر بشر است. خداوند بر مؤمنان منت نهاد که از میانشان رسولی را برانگیخت که نشانه های الهی را برایشان بیان کند و کتاب و حکمت را تعلیمشان دهد و پاکشان سازد که قبلا در گمراهی آشکار بودند. سوره آل عمران. این رسول نبی نیست بلکه همان امام هدایت و پیر طریقت است که عارفی واصل است که البته انبیای سابق هم دارای این هویت بودند به درجات، ولی در عصر ختم نبوت کسی جز عارف واصل نیست که هم حامل نور نبوت باطنی است و هم ولایت وجودی و مظهری از محمد علی است. 915 پس مؤمن در رابطه با امام هدایت خیش نه تنها حق ناز کردن ندارد که بایستی شدیدن ناز و منت هم بکشد که این منت الهی است. بگو که از بابت مسلمانی خود بر خدا و رسولش منت نگذارید که خدا و رسول بر شما منت دارند. قرآن. 916 منت کشی مؤمن از امامش عین محبت پذیری و خدا پذیری و هدایت است و وجود یابی و جمال پذیری از پروردگار. 917 اصلاً امام کسی است که منت پذیر ترین و ناز کشترین انسان است از خداوند، یعنی من الهی و منانیت او را دائما طلب می کند و لذا دارای هویت حق می شود و جمال او می گردد که آینه همه تجلیات الهی در بشر است و لذا هر کسی که به او می رسد احساس می کند که به خود خودش رسیده است و عین خود اوست. ولذا امام در واقع منت کل خلایق را هم برای هدایت به سوی حق می کشد و این محنت عشق است. بنابراین در ناز کردن بنده هیچ هنری نیست و کفری ابلیسی تر از ناز در بشر نیست. ناز اصل نفاق و تزویر است. عشق خصمی ملوس تر از ناز ندارد. ناز ابلیس عشق است. 918 و از هر چیزی در عالم هستی یک جفت آفریدیم، باشد که به یاد آورید، پس فرار کنید به سوی خدا که من هشدار دهنده ای آشکارم. سوره زاریات. یعنی از هر چیزی دو تا آفریدیم تا آن یکی را به یاد آورید و این دوتاها عاشق یکدیگرند و میخواهند که یکی شوند و بدین گونه یگانگی را به یاد آورید و آن یگانه ای را که حاصل وصال این دوگانه هاست، پس از این دوتاها و دوگانگی ها بگریزید به سوی آن یگانه ای که معلوم نیست که چگونه است ولی رسول هشدار دهنده ای آشکار و معلوم است از این یگانگی. پس از این دوتاها بگریزید به سوی رسولی که شما را به این یگانه می خواهد. بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا. 919 یعنی از دوگانگی خود پناه برید به یگانگی امام خیش، زیرا امام کسی است که به ام وجودش ملحق شده است و زوج وجودش را در خیشتن یافته و با او یکی شده است، یعنی موحد شده است و این همان الحاق و اتحاد بین ذهن و دل است و اندیشه و احساس، همانطور که زن هر کسی مظهر احساس و اراده قلبی اوست و مرد هر زنی هم مظهر اندیشه اوست. 920. در اینجا به همان تعریف از عشق می رسیم، به معنای واقعی ذهنی شدن دل و قلبی شدن ذهن. 921. نر و ماده، زمین و آسمان، پایین و بالا، بهشت و دوزخ، سرد و گرم، خیر و شر، دوست و دشمن، مثبت و منفی، مرگ و زندگی، بود و نبود. از هر چیز یک زوج آفریدیم تا به یاد آورید. ذکر به معنای به یاد آوردن در قرآن کریم اساس تفکر و اندیشیدن است. همانطور که آدمی اول بایستی چیزی را به یاد آورد و سپس به آن بیندیشد، و آدمی هر چیزی را به واسطه زوج آن و ضد آن چیز به یاد می آورد، و به قول علی علیه السلام هر چیزی از ضدش شناخته می شود. برابر این زوجهای متضاد که رابطه ایدیالکتیکی دارند و وحدت از دادند اساس تفکر هستند. همانطور که در فلسفه گفته می شود که دیالکتیک عرش معرفت است. 922. عشق طبیعی همان وحدت ازداد این زوجین در عالم هستی می باشد که اساس تحریک اندیشه و قدرت ادراک است، و هرچه که این ضدیت شدیدتر باشد وحدت بین آنها هم شدیدتر است، و قدرت محرکه آن در نفس ناطقه و اندیشه بشری هم شدیدتر است. 923. آیا به راستی شدیدترین زوجها و تضادها و وحدتها کدام زوج است؟ زن و مرد. 924. و می دانیم که هم در خلقت تکبینی و ازلی و هم در خلقت تاریخی زن و مرد از وجود یکدیگر پدید آمدند. پس شدیدترین ضدیت انسان با خودش می باشد، و ظاهر و باطن انسان دارای اشد تضاد و وحدت هستند. به همین دلیل انسان از باطن خیش تا این حد گریزان و بیزار است و لذا خصم خودشناسی است، و این همان کفر اوست. 925. پس اشد دوگانگی و وحدت همان وحدت و تضاد بین تن و روح یا ظاهر و باطن انسان است که انسان بایستی از این دوگانگی مرگبار به سوی خداوند بگریزد و از رسولش اطاعت کند. 926. تضاد بین تن و روح آدمی همان تضاد بین ذهن و دل اوست که ذهن بیانگر تن و نیازهای جسمانی است و دل هم بیانگر روح و نیاز روحانی است، و خداست که این یکی را دوتا کرده است، که خداست که حائل است بین جسم و دل انسان. قرآن. 927. یعنی آن فاصله بین ذهن و دل و تن و روح آدمی همان صراط المستقیم باطن انسان است که خداوند در میانه این راه ایستاده است. پروردگارم بر صراط المستقیم است. 928. یعنی جهاد عرفانی انسان جهت رسانیدن ذهن و دل به یکدیگر منجر به لقاء الله می شود، و اصلاً کل جریان خودشناسی که به خداشناسی می انجامد چیزی جز شناخت ذهنی دل یا شناخت قلبی ذهن نیست. 929. بلی طی طریق این کوتاه ترین راه از ذهن تا دل که به راستی یک وجب بیش نیست، به خودی خود ممکن نیست، و این کل سیر و سلوک عرفانی و طریقت است که بی پیر طریقت طی نمی شود، زیرا این دو ضد ترین زوج معنوی در کل عالم وجودند که عین ضدیت وجود و عدم هستند. زیرا ذهن آدمی قلم رو به دنیاست و دنیا صورت عدم است و دل هم قلم رو به وجود و وجود دانه است و خانه خداست. همه چیز نابود است و باقی فقط جمال خداست. 930. در حقیقت انسان مظهر اتحاد وجود و عدم است که وجود و عدم در او به انس رسیدند و این است معنی انسان. 931. انسان دوتاست، یکی بود و یکی نبوده است و این دو خصم ذاتی در زیر یک سقف مستقرند، سقفی به نام انسان. 932. و خداوند بین راه این بود و نبودی ایستاده است، یعنی بر صراط، یعنی صراط المستقیم همان راه بین بود و نبوده است. پس واضح است که این طولانی ترین راه است و راهی بی پایان و مطلق که در جان آدمی در فاصله یک وجبی یک دیگر بین سر و سینه قرار دارند. 933. اگر خداوند در فاصله بین بود و نبود در جان آدمی حائل است، پس خود او ورای بود و نبود و بلکه بود نبود است. 934. پس انسان بایستی از این میان بود و نبود خود برخیزد و بگریزد به سوی خدایی که در رسول است، خدای رسول و رسول خدا، یعنی امام و امام حی و حاضری که به مقام یگانگی رسیده است، زیرا خدایش از میانه ذهن و دلش به برون آمده و متجلی و دیدار شده است و او خلیفه خدا شده است در خیشتن بر صراط بین ذهن و دل، یعنی مظهر بوده نبود شده است. این معنا را تا ابد مد نظر داشته باش که بیانی واضح تر و شهودی تر از این در تاریخ معرفت بشری رخ نداده است. 935. پس فقط به قدرت عشق میتوان به یگانگی بود و نبود رسید و بود نبود شد، همانطور که جهان هستی جمال بود نبود است. 936. فقط به قدرت عشق به کسی که مظهر بود نبود است میتوان به یگانگی بود و نبود رسید و یگانه شد و خدایی. 937. وحدت بود و نبود یعنی یگانگی بود و نبود، یعنی دیدن وجود در عدم و عدم در وجود و چنین بودن. 938. اصلاً جمال آدمی که جمال خداست، که همان امانتی است که خدا در نزد انسان دارد، همان جمال بوده نبوده است و لذا جمال آدمی هم مزدوج و دوگانه است. دوتا چشم و گوش و بینی و گونه و لب و دوتا نیم کره مغز و دوتا دست و پا و نیز دو کانون ادراک ذهنی و قلبی و یافته های حسی و فکری و عاطفیش هم جمله دوگانه و دو قلو و زوج است. خیر و شر، تلخ و شیرین، سرد و گرم، باید و نباید، مرگ و زندگی که بی یک دیگر معنا و موجودیتی ندارند، یعنی همه معانی و یافته ها ماهیت بوده نبودی دارند. 939. پس آدمی جسمن و روحن آشکارا یک پدیده بوده نبودی است و مظهر وجود عدم، یعنی ال لا، که ال و لا هم به لحاظ ساختار حروف کاملا ضد یک دیگر و وارونند، چون ال را به عکس کنیم می شود لا، به لحاظ معنا هم ضد یکدیگرند، زیرا ال حرف معرفه است، یعنی حرف موجودیت، و لا به معنای نفی است، یعنی نفی وجود. همانطور که همه ادراکات حسی و عقلی و قلبی انسان هم ضد و نقیض هستند، همانطور که شرحش گذشت. از هر چیزی زوج آفریدیم تا به یاد آورید و به سوی خداوند فرار کنید و رسول یک نشانه و هشدار آشکار است. سوره زاریات 940. پس اگر دیالکتیک عرش معرفت است، وجود آدمی تجسم این عرش است. عرش دیالکتیک، دیالکتیک بود و نبود. 941. انسان باید در خود نظر کند که از چه آفریده شده است. قرآن. از عدم.